فصل 11، درس 10، تفکر دقیق. این درس به طور همزمان مهمترین، جالبترین و سختترین درسی است که در این کتاب با شما به اشتراک گذاشته می شود. اهمیت این درس به این خاطر است که اصل مربوط به آن در جای جای این کتاب و در بستر تمام 15 درس دیگر به کار گرفته می شود. البته دلیل جالب بودن آن هم همین است و اما سختی مطرح کردن آن به این خاطر است که افراد را وادار می کند تا پایشان را از قلمرو انجام کارهای معمولی خود فراتر بگذارند و وارد قلمروی فکر و اندیشه بشوند. برای اینکه بتوانید اصل مطلب مطرح شده در این درس را درک کنید، باید آن را با ذهنی باز مطالعه کنید. در غیر این صورت، هرگز نخواهید توانست که به موفقیت واقعی دست پیدا کنید. این درس شما را با مفهوم جدیدی از فکر کردن آشنا می کند. مفهومی که پا را فراتر از حوزه‌های متعارف در رابطه با تفکر کردن و اندیشیدن می‌گذارد. به همین دلیل اگر در اولین باری که این فصل را مطالعه می‌کنید نتوانستید که به طور کامل تمام مطالب آن را درک کنید، نباید امید خودتان را از دست بدهید. انسان‌ها معمولاً چیزهایی را که نمی‌فهمند باور نمی‌کنند و با آگاهی داشتن از این تمایل در ذات انسان است که من به شما هشدار می‌دهم که ذهنتان را بر روی آن مطالبی که از این فصل در نخستین مرتبه خواندن آنها را نمی‌فهمید نبندید. به مدت هزاران سال انسان‌ها کشتی‌های خود را تنها از چوب و نه هیچ ماده دیگری می‌ساختند. آنها از چوب برای ساختن کشتی‌های خود استفاده می‌کردند، چرا که باور داشتند تنها ماده‌ای است که بر روی آب شناور است. اما دلیل این امر این بود که آنها هنوز در فرایند تفکر خود به اندازه کافی پیشرفت نکرده بودند تا متوجه شوند که فولاد هم می‌تواند بر روی آب شناور بماند و برای ساخت کشتی بسیار مناسب تر از چوب است. آنها این حقیقت را درک نمی کردند که هر چیزی می تواند بر روی آب شناور بماند، به شرط اینکه وزن آن از وزن آن حجمی از آب که جای آن را گرفته است کمتر باشد. و تا زمانی که انسان ها این حقیقت را درک نکرده بودند، همچنان برای ساخت کشتی های خود از چوب استفاده می کردن. تقریبا تا همین 100 سال پیش بیشتر افراد گمان می کردن تنها پرنده ها قادر به پرواز کردن هستند. اما ما اکنون می دانیم که نه تنها انسان ها هم می توانن پرواز کنند، بلکه می توانن این کار را خیلی بهتر از پرنده ها انجام دهند. حقایق علمی بسیاری وجود دارند که تا همین چند دهه پیش انسان‌ها از آنها هیچ اطلاعی نداشتند. انسان‌ها چطور می‌توانستند از این حقایق مطلع شوند در حالی که ذهنشان هنوز آمادگی درک آنها را پیدا نکرده بود؟ هدف این درس این است که به شما کمک کند تا ظرفیت ذهنی خود را برای فکر کردن و اندیشیدن به حدی آزاد کنید که بتوانید با دقت فکر کنید و از این طریق بتوانید به قدرتی دست پیدا کنید که شما را در مسیر رسیدن به خواسته هایتان یاری می دهد و شما را قادر می سازد تا به موفقیت دست پیدا کنید. در فصل های پیشین این کتاب و درس های کتاب اینجا با شما به اشتراک گذاشته ایم، اصول مطرح شده همگی به قدری ساده و بدیهی بودند که هر فردی می توانست آنها را به راحتی درک کند و در زندگی خود به کار بگیرد. همچنین اگر دقت کنید خواهید دید که این اصول همگی به نحوی مطرح شدند که شما را به موفقیتی که بر اساس معیارهای مادی اندازه‌گیری می شود برسانند. از آنجایی که برای بیشتر افراد دو واژه پول و موفقیت ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند، این امر لازم و ضروری به نظر می رسد. به طور واضح و مشخص تمام درس هایی که تا به اینجا مطرح شدن برای افرادی طراحی شدند که به دنبال رسیدن به موفقیت های مادی و ثروت هستند. به بیان دیگر من می دانستم که اگر بخواهم مسیری را برای رسیدن به موفقیت تعریف کنم که خارج از چارچوب های کسب و کار، مسائل مالی و صنعت باشد، بیشتر افرادی که این کتاب را می خوانند ناامید خواهند شد. چرا که بر همگان واضح و مشخص است که بیشتر افراد به دنبال دستیابی به ثروت و موفقیت مالی هستند. بسیار خوب. بگذارید آنها که با چنین معیارهایی از موفقیت راضی می شوند با آن برسند. اما افراد معدودی هم وجود دارند که دوست دارند در این مسیر بیشتر جلو بروند و موفقیتی دست پیدا کنند که فراتر از مسائل مادی و مالی است. این فصل و فصل‌های بعدی این کتاب مختص این افراد است. برای رسیدن به تفکر دقیق شما نیاز به دو عنصر کلیدی دارید. نخست، برای اینکه بتوانید دقیق فکر کنید باید واقعیت‌ها را از سایر اطلاعات جدا کنید. اطلاعات بسیار زیادی در دسترس شما قرار دارند که بسیاری از آنها بر مبنای واقعیت‌ها بنا نشدند. دوم، شما باید واقعیت‌ها را به دو گروه مجزا تقسیم کنید. دسته اول، واقعیت‌های مهم یا مربوط و دسته دوم، واقعیت‌های بی اهمیت یا نامربوط. تنها با طی کردن این دو مرحله شما قادر خواهید بود که به صورتی شفاف و دقیق فکر کنید. واقعیت‌های مهم و مرتبط واقعیت‌هایی هستند که شما می توانید از آنها در فرایند فکر کردن و تصمیم گیری در مورد مسئله‌ای که بر روی آن تمرکز دارید استفاده نمایید. تمام واقعیت‌هایی که ارتباط به مسئله‌ای که بر روی آن تمرکز کرده اید ندارند و در رابطه با آن مسئله نمی‌توانید از آنها استفاده کنید، واقعیت‌های بی اهمیت و نامربوط به حساب می‌آیند. شکاف بزرگی که در رابطه با میزان دستیابی به موفقیت بین افرادی با توانایی‌ها و فرصت‌های مشابه وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن اهمیت انجام این کار توسط افراد غیر موفق است. بدون اینکه نیاز باشد خیلی دور بروید، با نگاهی به دور دور و بر خودتان افرادی را خواهید دید که فرصت‌های بیشتر از فرصت‌هایی که پیش روی شما قرار دارند نداشتند و از شما تواناتر نبودند، اما با این وجود به موفقیت‌های خیلی بیشتری دست یافتند. احتمالاً این سوال برای شما پیش می‌آید که چرا این گونه است؟ اگر با دقت و از نزدیک زندگی این افراد را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که همه آنها عادت گردآوری و استفاده از واقعیت‌های مهم و مرتبط با کار خود را در خودشان ایجاد کردن. این افراد سخت‌تر از شما کار نمی‌کنند و حتی ممکن است از شما تلاش کمتری بکنند، اما آنها با بکارگیری روش جداسازی واقعیت‌های مهم از واقعیت‌های بی‌اهمیت به یک مزیت رقابتی دست یافتند که به آنها اجازه می‌دهد از بقیه جلو بزنند و به موفقیت‌های خیلی بیشتری دست پیدا کنند. فردی که عادت توجه کردن به واقعیت‌های مهم را در خودش شکل داده باشد، به قدرتی دست پیدا می کند که او را از سایر افرادی که توانایی ها و فرصت های مشابهی دارند به طرز قابل توجهی متمایز می کند و او را در موقعیت های بسیار بهتری قرار می دهد. برای اینکه بهتر اهمیت جدا کردن واقعیت ها از اطلاعات را متوجه شوید، فردی را در نظر بگیرید که تحت تأثیر تمام حرف ها و شایعات ناموثقی که می شنود قرار می گیرد و هر چیزی را که در روزنامه ها و یا جاهای دیگر می خواند بدون اینکه آن را تجزیه و تحلیل کند و اندکی در مورد آن فکر نماید به سادگی می پذیرد. در دایره اطرافیان خود بنگرید و فردی را که چنین خصوصیاتی دارد پیدا کنید. این فرد را به عنوان مثالی در ذهن خود داشته باشید. مشاهده کنید که این فرد معمولاً مکالماتش را با جملاتی نظیر در روزنامه ها خواندم که و یا آنها میگویند که آغاز میکنند. فردی که به مهارت‌های تفکر دقیق دست یافته است میداند که روزنامه ها همیشه حقیقت را بیان نمیکنند و در بسیاری از اوقات گزارش های آنها دقیق نیست و همچنین این فرد می داند که شایعاتی که دیگران در مورد آن حرف می زنند معمولاً بیشتر از این که درست باشند غلط هستند. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که از عبارت در روزنامه ها خواندم که و یا آنها این گونه می گویند که استفاده می کنید، برای اینکه بتوانید به مهارت تفکر دقیق دست پیدا کنید باید راه درازی را بپیمایید. قطعاً گاهی اوقات در دل این شایعات و گزارش های روزنامه ها حقایق و واقعیت هایی نهفته هستند، اما یک فرد که مهارت تفکر دقیق را فرا گرفته است می داند که نباید هیچ چیزی را بدون تجزیه و تحلیل کردن و اندیشیدن در مورد آن بپذیرد. این نکته ای است که من باید بر روی آن تاکید کنم، چرا که عامل اشتباهات بسیاری است. بسیاری از افراد آنها را مرتکب می شوند و سرچشمه بسیاری از تصمیم ها و نتیجه گیری های غلط است. در حوزه پروسه های قانونی اصلی وجود دارد که آن را قانون مدرک می نامند و هدف این قانون این است که واقعیت های موجود را شناسایی کند. هر قاضی که به تمام واقعیت‌های موجود در رابطه با یک مسئله آگاهی داشته باشد می‌تواند قضاوت درستی در رابطه با آن مسئله بکند. اما اگر آن قاضی بدون در نظر گرفتن قانون مدارک و با استفاده به اطلاعات غیر معتبر حکمی را صادر کند، احتمال اینکه فرد بیگناهی را محکوم نماید بسیار زیاد است. قانون مدارک با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف می‌تواند فرق کند. اما اگر شما بدون جداسازی واقعیت‌ها از سایر اطلاعات و فرضیات نامعتبر در رابطه با مسئله قضاوت کنید، بدون شک دچار اشتباه خواهید شد. فردی که از مزیت‌های جستجو کردن برای واقعیت‌ها به عنوان زیربنای تفکراتش آگاه شده است، گام بزرگی را در راستای رسیدن به هنر تفکر دقیق برداشته است. اما آن فردی که یاد گرفته است چگونه واقعیت‌ها را به دو دسته مهم و بی اهمیت تقسیم کند، از فرد اول به مراتب جلوتر است. گروه اول مانند کسانی هستند که از یک چکش دستی استفاده می کنند. اما گروه دوم مانند افرادی هستند که از یک چکش مکانیکی و صنعتی استفاده می کنند و بنابراین می توانند در یک ضربه کاری را انجام دهند که گروه نخست برای انجام آن نیاز به زدن ده ها هزار ضربه دارند. بگذارید به طور کوتاه و مختصر زندگی برخی از افرادی را بررسی کنیم که کار کردن با واقعیت های مهم و مرتبط را به اولویت اول زندگی شخصی و حرفه‌ای خود تبدیل کردند. در دنیای امروز پول و ثروت به عنوان مهمترین نشانه موفقیت شناخته می شود. پس بگذارید با هم به سراغ بررسی زندگی یکی از ثروتمندترین افراد دنیا در طول تاریخ بشر برویم، یعنی جان دی راکفلر. آقای راکفلر ویژگی دارد که او را از سایرین متمایز می کند. درست مانند یک ستاره درخشان که بالاتر از سایر ویژگی های مثبت او قرار دارد. این ویژگی چیزی نیست به جز عادت کار کردن با واقعیت های مرتبط و مهم که در تمام جنبه های زندگی شخصی و حرفه‌ای او قابل مشاهده است. هنگامی که او مردی بسیار جوان بود و در آن زمان بسیار فقیر بود، آقای راکفلر رسیدن به ثروتی کلان را به عنوان هدف اصلی زندگیش انتخاب کرده بود. البته این هدف، هدف خود من در زندگی نیست و انتخاب کردن آن مزیتی برای شما به حساب نمی آید. چیزی که اهمیت دارد فلسفه ای است که آقای راکفلر برای رسیدن به این هدف از آن استفاده کرده است. برخی از افراد ممکن است بگویند که آقای راکفلر همواره با رقبایش رفتاری منصفانه نداشته است. این قضیه ممکن است واقعیت داشته باشد و یا نداشته باشد. به عنوان افرادی که از فرایند تفکر دقیق استفاده می کنند، ما به این مبحث نمی پردازیم چرا که شواهد کافی برای بررسی آن را نداریم. اما هیچ کس، نه حتی رقبای او، هرگز آقای راکفلر را به گرفتن تصمیم‌های لحظه‌ای و یا دست کم گرفتن قدرت رقبایش محکوم نکردند. او نه تنها واقعیت‌های تأثیرگذار بر کسب و کارش را در هر جایی و در هر زمانی به خوبی شناسایی می‌کرد، بلکه این را وظیفه اصلی خودش می‌دانست که به دنبال این واقعیت‌ها بگردد تا زمانی که مطمئن شود آنها را پیدا کرده است. توماس ادیسون یک مثال دیگر از افرادی است که با استفاده از سازماندهی، دسته‌بندی و استفاده درست از واقعیت‌های مهم و مرتبط توانسته است به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کند. آقای ادیسون در کارش به طور عمده با قوانین طبیعی سر و کار داشت و به همین جهت قبل از اینکه بتواند از آن قوانین استفاده کند، باید از واقعیت داشتن آنها مطمئن می‌شد. هر بار که شما کلید برق را فشار می‌دهید و لامپ را روشن می‌کنید، به یاد داشته باشید که این قابلیت و توانایی آقای ادیسون برای سازماندهی واقعیت‌های مرتبط بود که چنین چیزی را ممکن می‌ساخت. هر زمان که از یک دستگاه پخش موسیقی استفاده می کنید، به یاد داشته باشید که این آقای ادیسون بود که از طریق بکارگیری واقعیت های مرتبط چنین چیزی را ممکن ساخت. هر زمان که یک فیلم می بینید، این را به خاطر داشته باشید که اگر به خاطر تلاش ها و پشتکار آقای ادیسون و توجه او به واقعیت های مهم و مرتبط نبود، صنعت فیلمسازی هرگز به وجود نمی آمد. در حوزه علوم تجربی، واقعیت‌های مرتبط ابزاری هستند که دانشمندان با آنها کار می کنند. برای آقای ادیسون، اطلاعات و شایعات پراکنده و نامعتبر اهمیتی نداشت. با این حال، او هم ممکن بود که مانند بسیاری از افراد دیگر، عمرش را با توجه کردن به چنین حرف‌هایی به هدر دهد. اگر آقای ادیسون به جای کار کردن با واقعیت‌های مرتبط می‌خواست به حرف‌ها و شایعات بی‌پایه و اساس توجه کند، هرگز موفق نمی‌شد که لامپ الکتریکی، دستگاه پخش موسیقی و دوربین فیلمبرداری را اختراع کند. و حتی اگر موفق هم می‌شد، این اتفاق تنها یک پیش آمده تصادفی بود. در این درس ما به دنبال این هستیم که شما را آماده کنیم تا از دل بستن به اتفاقات و پیشامدهای تصادفی خودداری کنید. تا به اینجای کار ما تنها در رابطه با یکی از عوامل ایجاد تفکر دقیق صحبت کردیم. عاملی که مبنای آن استنتاج منطقی است، در ادامه ما می‌خواهیم در رابطه با مفهومی صحبت کنیم که اندکی پیچیده‌تر و ناآشناتر است. یعنی مفهوم تفکر که کاربردی بسیار بیشتر از جمع‌آوری، سازماندهی و به کار بردن واقعیت ها دارد. بگذارید آن را تفکر خلاق بنامیم. برای اینکه متوجه شوید که چرا آن را تفکر خلاق می‌نامیم، لازم است که مروری کوتاه و خلاصه بر روی فرایند تکامل انسان‌ها به عنوان یک موجود متفکر داشته باشیم. اجازه دهید که در زنجیر تکامل به 5 گام عقب‌تر از انسان متفکر برویم و از نقطه آغاز این مسیر شروع کنیم. این 5 مرحله عبارتند از دوره مواد معدنی. در این دوره ما حیات را در ابتدایی ترین شکل خود مشاهده می کنیم. یعنی به صورت توده هایی از مواد معدنی که توانایی حرکت کردن و جنبیدن را ندارند. دوره گیاهان. در این دوره ما می توانیم که حیات را در شکلی فعالتر مشاهده کنیم. یعنی زندگی گیاهی، گیاهان به این درجه از هوشمندی دست یافتند که مواد غذایی را تولید کنند، اما هنوز قادر نیستند که از جای خود حرکت کنند. دوره حیوانات. در دوره بعدی ما زندگی را در یک مرحله بالاتر و در قالبی هوشمندتر مشاهده می کنیم که اکنون قادر است که از یک مکان به مکان دیگری جابجا شود. دوره انسان متفکر. در این دوره حیات به پیشرفته ترین شکل خود می رسد. به این دلیل می گوییم پیشرفته ترین شکل حیات، چرا که انسان قادر به فکر کردن و اندیشیدن است و اندیشیدن پیشرفته ترین شکل شناخته شده از انرژی سامانمند است. انسان در قلمرو تفکر هیچ محدودیتی ندارد. او می تواند افکارش را با سرعت نور به میان ستارگان بفرستد. انسان قادر است که واقعیت‌های مختلف را گردآوری کند و آنها را در ترکیب‌های جدید و متنوع کنار یکدیگر قرار دهد. انسان می تواند که فرضیه‌های مختلف را خلق کند و آنها را به صورت واقعیت‌های فیزیکی به اثبات برساند و همه این کارها را تنها با استفاده از قدرت تفکر خود انجام دهد. انسان قادر است که به صورت استقرایی و استنتاجی استدلال کند. در این مقطع انسان متفکر به نقطه‌ای رسیده است که توانایی تفکر کردنش او را به هوشمندی بی انتهایی متصل ساخته است. انسان متفکر هنوز در ابتدای دوره 5 قرار دارد، چرا که هنوز یاد نگرفته است که چگونه از این هوشمندی بی انتها که آن را روح می نامیم استفاده کند. البته در این میان استثنایی نظیر حضرت موسی، حضرت سلیمان، حضرت عیسی مسیح، افلاطون، ارسطو، سقراط، کنفوسیوس و تعداد بسیار کمی از افراد دیگر وجود دارند. از زمان این افراد بزرگ تا کنون ما انسان‌های زیادی را مشاهده کرده ایم که قسمتی کوچک از این حقیقت بزرگ را کشف کردند. با این حال این حقیقت بزرگ هنوز هم مانند همیشه در دسترس همه ما قرار دارد. برای اینکه یک نفر بتواند از تفکر خلاق استفاده کند، باید ایمانش را به طرز قابل توجهی تقویت کند. و این دلیل اصلی است که باعث می شود بسیاری از ما خودمان را درگیر این نوع از تفکر نکنیم. تمام افراد می توانند که در رابطه با تفکر به مرحله استدلال استقرایی برسند و با تمام جنبه های دنیای فیزیکی و مادی ارتباط برقرار کنند. اما اینکه انسان چگونه می تواند یک قدم بالاتر برود و در سطح هوشمندی بی انتها فکر کند، سوال دیگری است. برای رسیدن به این هدف، انسان باید بتواند که یک قدم فراتر از تمام چیزهایی برود که می تواند با حواس پنجگانه خود آنها را ببیند، بشنود، ببوید، بچشد و لمس کند. هوش لایتناهی با هیچ کدام از این حواس سر و کار ندارد و ما با استفاده از بکارگیری این حواس پنجگانه نمی توانیم که به آن دست پیدا کنیم و آن را درک نماییم. هر انسان چگونه می تواند به قدرت هوش لایتناهی دست پیدا کند؟ این سوالی است که بسیاری از افراد به دنبال یافتن پاسخی برای آنها هستند و جواب این سوال چیزی نیست جز از طریق تفکر مثبت و سازنده یا تفکر خلاق. برای اینکه بتوانم به شما توضیح دهم که این اتفاق چگونه رخ می دهد، اکنون توجه شما را به برخی از درس‌های قبلی که در این کتاب آنها را بیان کرده ایم و از این طریق شما را برای درک مفهوم تفکر خلاق آماده کرده ایم جلب می کنم. در درس دوم و تا حدی در تمام درس‌های پس از آن شما بارها و بارها عبارت خودالقایی را مشاهده کرده اید، افکاری که شما آنها را به خودتان القا می کنید. اکنون دوباره به سراغ این عبارت آمادم، چرا که خودالقایی خط ارتباطی است که شما از طریق آن می توانید افکار، نقشه ها و برنامه های خودتان را در مورد چیزهایی که می خواهید آنها را خلق کنید و یا در دنیای فیزیکی به آنها دست پیدا کنید به ضمیر ناخودآگاهتان انتقال دهید. این فرایندی است که شما به سادگی می توانید استفاده از آن را فرا بگیرید. ضمیر ناخودآگاه شما پل ارتباطی است میان ذهن هوشیارتان که برای تفکر کردن از آن استفاده می کنید و هوش لایتناهی. شما تنها به وسیله ضمیر ناخودآگاهتان قادر خواهید بود که از این هوش لایتناهی کمک بگیرید. برای انجام این کار شما باید دستورالعمل‌ها و تصاویر ذهنی واضح و شفاف مرتبط با چیزی را که واقعاً می‌خواهید به ضمیر ناخودآگاهتان القا کنید. در اینجا شما با دلایل روانشناسی نهفته در پشت مشخص کردن هدف اصلی در زندگی آشنا می شوید. اگر هنوز متوجه اهمیت مشخص کردن یک هدف اصلی در زندگی خود نشده اید، مسلماً در پایان این درس متوجه اهمیت آن خواهید شد. بر اساس تجربیات شخصی خودم به عنوان یک محقق تازه کار در رابطه با این مسئله، من می دانم که در ابتدای کار مفاهیم نهفته در پشت عباراتی نظیر ضمیر ناخودآگاه، خودالقایی و تفکر خلاق می توانند تا حد زیادی گیج کننده باشند. از این رو من در این درس تلاش می کنم تا این مفاهیم را از طریق استفاده از مثال‌های مختلف برای شما شرح دهم، تا تمام کسانی که این فصل را مطالعه می کنند به خوبی متوجه مفهوم آنها بشوند. به همین منظور در ادامه این درس برخی از عبارات را چندین مرتبه تکرار کردم و از این بابت از تمام کسانی که سطح دانش بالاتری دارند و مفاهیم این عبارات را به خوبی درک می کنند عذرخواهی می کنند.